بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين حدیث مسنوعی بود. روایاتی در این باب بعضی ها نقل کرده بودند. تقریبا همه روایت ها رو بررسی کردیم، دیدیم که این روایت ها که اینا استدلال کرده بودند برای تلقیح مسنوعی به کار نمیاد. ادلهشون ضعیف بود، اصطلاحشون ضعیفتر بود. برازار از روایاتی را که بررسی شد ما یک دلیل محکمی پیدا نکردیم که اون دلیل به ما بفهمونه تلقیح مسنوعی شرعاً جایز نیست. از روایات چیزی به دست نیورده در باره من اصل جواز من دلیل میخواد، ما دلیلی برش پیدا نکردیم. برازار در بحث روایی تا اینجای کلام ما به جواز تلقیح قائل هستیم، بر حرمت دلیلی پیدا نشد. انشاءالله از امروز میریم در بحث آیات ببینیم آیاتی را که یه عده استدلال کردن آیا این آیات قابل استدلال هست برای حرمت تلقیح مسنوعی، یا این آیات هم برای این مطلب اونها دلالتی نداره. البته ما آیات رو میاریم، در زیر آیات روایاتی را که وارد شد اونا را بررسی میکنیم تا هم مفاد آیات بررسی بشه هم روایات تحت این آیات بررسی بشه. در سوره نور آیه 31 خداوند عالم یه نکته فرمودند قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به اهل ایمان از زنها بگید اینا چشماشون رو بپوشونند و اینها فروجشون را حفظ کنند. حالا از چطور از این آیه برای ما نحن فیدان استفاده می کنند؟ اینا گفتن که تقریب استدلال به اینه که خداوند فرمود یحفظن فروجهن، این حفظ فرج یک معنای مطلقی داره و برای این کلام متعلقی وارد نشد. وقتی را که متعلق وارد نشد حفظ فرج میگیره هم نظر رو هم لمس رو هم مغاربت رو. البته مغاربتی را که محرمه باشه، حرام باشه. حفظ فرج کنید چون مطلقه تمام این موارد را شامل میشه. و رضا اطلاق کلام شامل ما نحنفی هم میشه. در ما نحنفی بر زن واجبه حفظ فرج بکنه از اینی که نطفه ای را در رحم او الغا بکنه. خواه این مسلم به نظر نیازمنده، به لمس نیازمنده و این با حفظ فرج جور در نمیاد. البته اگر اون نگه میخواد این کار رو انجام بده بایستی این حرمت مال اینه که طرف شوهر اون نباشه. اگه شوهر این زنه باشه نگاه بلا مانع است و نظر هم بلا مانع است، لمس هم بلا مانع استش. این فرض اونجاییه، اون که میخواد این الغا رو در رحم زن انجام بده زوج او نباشه. و اینا در واقع آمدن یک نکته بیان کردن یحفظن فروجهن، چون متعلق ذکر نشد اطلاق داره و اطلاق همه این موارد رو شامل میشه. یکی هم الغاء نطفه در رحم است، یکی هم اینه. از این را اومدن اثبات کنن تلقیح مسنوعی مشکل داره از این جهت. مضافاً به این که این القاء نطفه در رحم این زن یه بار به مقاربه هست، مرده با زنش هم بستر میشه، از این را القاء نطفه در رحم میکنه. یه بارم نه، مقاربتی در کار نیست، یه آلات مخصوصی هست، اون آلات مخصوصه را این شوهر یا این مرد یا این طبیب از اون آلات مخصوصه این القاء در رحم را انجام میدن. و شعار مقدس فرمودن حفظ فرد، یعنی همه این موارد ممنوع الا اونجایی را که القا کننده شوهر باشه. اینجا منی در کار، همسر خودشه، نگاه، لمس، همه اینها بلا مانه. در باره غیر شوهر نمیشه این اطلاق یحفظن فروجهن مانع در کاره. ما در استدلال اینها یه خورده حرف داریم، گفتم به عرض ما دقت کنید. عرض ما اینه، شما فرمودید متعلقی در یحفظ فروجهن ذکر نشد، و چون متعلق ذکر نشد اطلاق میگیره. یعنی ما دلیل نداریم بر اینکه بخواد افاده عموم بکنه و همه را شامل بشه، بلکه ما نگاه میکنیم بین حکم و موضوع چی مناسبت داره، دنبال مختزی میگردیم اقتضای این حکم با این موضوع به چی دلالت داره. من یک دوتا آیه آوردم، در هر دوتا آیه ظاهر کلام خیلی در کار نیست، اما با نگاه به آیه دنبال اون مختزی باید باشی، مختزی دلالتش چیه. به عنوان مثال حق تعالی فرمودن انما الخمر و المیسر و الازلام ریستون من عمل شیطان اجتنبوه. خب فرمودن این شراب، میسم، غمار، ازلام، این بتهایی که درست میکنید همه ریست هست من عمل شیطانه، از او اجتناب بکنید. خب اینجا مناسبت حکم با موضوع چیه؟ اگر خمر باشه مناسبتش شرب خمره، اگر غمار و میسر باشه مناسبتش بازی با غماره، اگر مراد ازلام بوته در اینجا مناسبتش خضوع و عبودیت در قبال این بوته. کلام اطلاق داره، ما با اون مناسبتی را که در کار هست طبق مناسبت حکم کنیم. در ما نحنافی هم هاکزا، در تلقیه مصنوعی یعفظ فروجهنه با ببینیم مناسبت بین حفظ فرج به چیه. اگر مناسبت در کار نبود نمیتونیم دست به اطلاق بزنیم، دنبال مناسبت میگردیم. این آیه شریفه در مورد خمر مناسبت شرب خمره، شرب خمر حرامه. در باره میسر مناسبتش بازی با قماره، این مناسبت اینه، این بازی با قمار هم یعرب حرامه. در باره ازلام هم عبودیت در برابر این متهاست، وقتی عبودیت شد طبق مناسبت خشوع، عبودیت، کرنش در قبال این بت ها ممنوعه. به مناسبت باید نگاه کنیم، نه حالا این خمر همه موارد خمر رو میگیره. ها این انسان میگه در خونش یه انگوری، خرمایی رو، چیزی رو به اصطلاح اونجا میگذاره، این بعد یک مدتی این انگورها، خرماها اثر میگذاره و خمر میشه. ها نگاه داشته این حرامه، در دو هفته دیگه هم سر میکنه، این خمره میشه سرکه استفاده میکنه. اگه بنا باشه که ما خمر رو به همه مسادی بگیم ممنوعه، این کارا میشه حرام که اهل این موضوع قائل نشد. پس با ما نگاه کنیم در آیات شریفه که متعلقی بیان نشد، مراد این آیه چی میتونه باشه، ما به همون دست میگذاریم. به آیه دوم نگاه کنید، حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر اما اهل لغیر الله به. خب بر شما میته حرام شد، بر شما دم و خون حرام شد، بر شما لحم خنزیر حرام شد و هر چرا و او بسم الله نگفتی اونم ممنوعه. در اینجا هیچ کدوم متعلق نداره، المیتر متعلق نداره و دم متعلق نداره، لحم خنزیر متعلق نداره و ما اهل لغیر الله به اینا متعلق نداره. آیا میتونیم بگیم وقتی متعلق در کار نبود افاده همه موارد رو میکنه؟ الکلام ها کذا درباره ما نحنفی یعفزن فروج جهان هم مثل این دوتا آیه متعلق نداره. باید همه موارد رو بگیم یا بیم مناسبت قضیه چیه؟ اگه مناسبت درست شد بله طبق مناسبت ما هم میگیم، ولی این استدلال اگر متعلق ذکر نشه افاده یا عام بگیم استدلال غلط. ولذا این یحفظ فرو جهانم یه ظاهر بیل داره، یحفظ نه از نظر، یحفظ نه در لمس، یحفظ نه در وقتیه. این به این مناسبت این آیه میخوره. حالا ما از این بخواییم بریم به اونجایی که تلقی مصنوعی هم ممنوعه، از کجا میخواییم بریم تا به اینجا برسیم؟ از چرا میخواد برید؟ ظهور آیه واضحه، عدم متعلق هم مشکل ایجاد نمیکنه. ما طبق مناطق حکم موضوع داریم میریم جلو. اینجا شما چرا مطلب رو مطلق و عام گرفتید و همه موارد رو گرفتید؟ تازه یه اشکال دیگه هم میاد جلو. اشکال دیگه اینه، اولا آیه که عمومیتی نداره، چون عمومیت به الفاظ عموم مربوطه، آیه الفاظ عموم نداره. و نکته دوم اینه، میخواد اطلاق بگیرید، این بود اشکالش بدتره از این بود که اطلاق به مقدمات اطلاق بده. بود اول انسان بتونه اون مقدمات رو جاری بکنه، اگر مقدمات جاری شد در اجرای مقدمات اشکالی اگر نبود، حالا اخذ به اطلاق بکنه. آیا میتونن بگن یعفزده فروجهانن خداوند در این آیه به همه مصادیق حتی الغام توجه داشته به طور مطلق فرمودن؟ اثبات این قضیه بسیار بسیار مشکله، مقدمات جاری نیست. مقدمه دیگه باعثی در کلا قدم متیقن نباید باشه، این قدم متیقن داره، همون نظر، همون لفظ، همون مقاربه، این قدر متیقنشه. قدر متیقن اومد جلو، مقدمات جاری نمیشه. بعدی جاری نبود، ما درگاه اطلاقی هم نداریم. اطلاق که نبود، ناچاری به همین قدر متیقن اکتفا کنیم. الا دلیلی بیاد، قدر واقعیات برای ما این عدم اطلاق آیه را بر ما مطلق بکنه. و الا ما باشیم و این آیه مقدمات حکمت جاری نیست، از اون طرف هم با وجود قتل متیقن باز مقدمات جاری نیست. وقتی نبود تنها حکم موضوع میگه در باره یحفظ فروجهان تناسب چیه؟ فرجاتون حفظ کنید، یعنی از نظر، از لمس، از نگاه، از مقاربه، الا اونجایی را که من این در کار نباشه، مثل طبیب شوهرش باشه مثلا، در مورد مقاربت با شوهر هم بستر بشه. ولی از این بخواییم بریم به تلقی مصنوعی، واقعا این کار مشکلیه و جاری نیست. که تا اینجا حرفی نداره. مضافاً به این که خواهید آیه در صدر اسلام نازل شد، در اون زمان حتی در بالای 10 قرن بعد که گذشت به ذهن احدی نمی آمد تلقی مصنوعی، یه ابزاری که اخیراً ابزار در آمده، قمی ابزار نبود اصلا، اصلا موضوع برای مردم کاملا مشغول بود، به ذهن احدی خطور نمی کرد. میشه با آلات مخصوصه نطفه مرگ و در رحم زن قرار داد، میشد. اصلا به ذهن احدی این موضوع خطور نمی کرد، اطلاع که محل اشکال شد. عموم که الفاظشو نداریم، از اون طرف هم آیه زمانی نازل شد به ذهن احدی خطور نمی کرد. الان که تقریبا 14 قرن از این کار داره میگذره، هنوز یه عده در مفاد آیه شک داره که آیه اصلا میگیره آلات مخصوصه یا نمیره آلات مخصوصه را. شما چطور از این آیه میخواهید اثبات کنید یحفظنه، حتی یحفظنه با آلات مخصوصه چطور میخواهید ثابت کنید؟ و جدن جای تعجبه به این آیه استدلال کردن، با یحفظ فروج جهانه اثبات حرمت کردن و گفتن طبق این آیه شریفه طبقه مصنوعی کرعن مانه و ممنوعه. از کجای شما آیه گرفتی اینو؟ درباره میسر هم بودها کذا. میسر از ماده یسر میاد، یعنی انسان قمار بازی. حالا چرا میسر از ماده یسر اومد؟ طرف یه بار میره زحمت میکشه، مرارت میکشه، سرما گرما رو به جان خودش میگیره، یه پولی در میاره خرج خانوادهش بکنه، این با زحمت این پول به دست آورد. در مورد قمار میسر زحمت نداره، سر یه میز میشنن و یک پول عظیمی هم در قمار زمین میگذارن، هر کی برنده این پول عظیم رو میگیره. این پول عظیم به راحتی به دستش آمد بدون زحمت و بدون مشکلات. خب این همون یسریست که طرف بدون زحمت به پول عظیم میرسه. رو همین قضیه میسر تعبیر اومده از ماده یسر به پول رسیدن بلا مشقتن بلا عسرن، از این ماده اومده. در مورد انساب هم در زبان فارسی ما همون بت‌پرستیه که از ماده زلمه هست. زلمه چوبه هایی بود که قبلا داشتن، با این چوبه ها قمار میکردن، با این چوبه ها پرستش میکردن، یه چوبی میذاشتن کارنش میکردن. زمانی را که خرما زیاد بود با خرما بت خرمایی میساختن و به اون کارنش میکردن. بعد فصل خرما تمام میشد، کمبود خرما بود، همه خدای خرمایی را میخوردن، بعدم دفع میکردن. به سال بعد دوباره خرما، زمان خرما هست، با خرما جدید بت جدید میساختن. خب اصلا این کار غلطی، این ساخته خودتونه، داره به مصنوع خودتون کارنش میکنید. این خود شما اینو ساختید، شما درستش کردید، بعدن هم میخونید، بعدن هم دفعش میکنید، به این دل شما کارنش میکنید. و رضا تناسب این حکم و موضوع اونی که متیقن هست ما رو به همون میبره، اون که متیقن نیست و استدلال نمیتونیم بکنیم الا بالعموم، الفاظ نداریم الا بالاطلاع که مقدمه جوری نیست. و رضا این اشکالم خیلی واضح به این استدلال باره، خیلی واضحه. یه دتر این آیه یه مانوری دادن، یه حرفهایی زدن، اکثر حرفها تو جنبه اطلاع بود. اطلاع از کجا؟ گفت چون متعلق نبود ما اطلاع گرفتیم، که اصلا با نبود متعلق اخذ به اطلاع اون غلطه. که ما دو تا آیه آوردیم در مورد خم، در مورد محصر، در مورد ازلا و در مورد دم لحم خنزیر، همه اینو متعلق نداشت، چون اونجا اخذ به اطلاع کردیم. انما الخمر ریسون اینجا متعلق نیست. چرا میگید فقط شوربه؟ اینجا میگید چون متعلق در کار نبود، خمر رو با تمام مصادیق شامل میشه که احدی موضوع رو نگفته. یا در مورد آیه حرم علیکم امهاتکم، بر شما مادرهاتون حرام شد. خب اینجا متعلق در کار نیست، بین حکم و موضوع چی دلالت میکنه؟ اون کلمه نکاح یا مقاربت جلو میاد. شما این هر به اینجا گفته جایلی مطلقا نمیگید، خب اینجا هم نگید. این یه جا اخذ به اطلاق میکنیم چون متعلق نیست، جایلی اخذ به اطلاق نمیکنیم چون قدم متعیقن داره، این یک باب و دو حواست. من مثال دارم براتون، شما ببینید، شما ایام انگور یا ایام خرماست، یک ظرفی رو درش انگور خرما می‌ریزید سرش هم می‌بندید.
خب اون قصد ما چیه؟ قصد ما اینه که سرکه درست
شد. نه
ولی بار این خودش تبدیل به اون میشه، ببینید بنده اون خمرون رو نگه نمی‌دارید.
نه شما دقیقا نفرمودید، تو ظرفی اینا رو می‌ذارم، بعد یه مدتی این آب انگور تبدیل به خمر میشه، هر مجایسی این حالا شده خمر. حالا بعدا میخواد این خمر را سرکش کنی، سرکه را بنوی، این بحث بعده. الان که خمر هست آیا برای شما خمر حرامه؟ اینم شامل میشه؟
نه من که بعدا اون خمر رو نمیخوام
بودید،
نه
ببینید عزیزی من انما الخمر رو خمر حرامه، نگه داشتنش هم حرامه. شما باید نگاه داشتن
شراب بخرم و برم تو خونم نگه دارم،
شما سوال من رو جواب بدید. الان خمر هست یا خمر نیست؟ الان خمره، آیا حرمت اینجا رو میگیره؟
نه اون خمر هست، ولی من که نمیخوام اون خمر درستش کنم یا به انم خمرون اون رو نگه دارم. اگر اینجوری باشه پس هیچ کس نباید سرکه درست کنه. نه اون سرکه از من اینو درش رو بستم بیام دست
عزیز من دارم. کسی نباید سرکه درست کنه، علتش اینه که این خمر مانع نداره، درست خمره، در نگهداری مانعی نیست.
حالا شما جواب من، من میتونم برم الان یه شیشه خمر بخرم، خمری که درست شده میفروشم برای اینکه مردم شراب بخورن، ببرم تو خونه نگهش دارم.
اینجا چه معنیه؟ الا اینکه ما همون اول بیع خمر رو ممنوع کنیم. یالا حالا من به فرض بفرمایید من توی بیابون داشتم میرفتم یه شیشه خمری اونجا پیدا کردم، من حالا بخواه اینم از این بگیم، این حرام این؟ یه دونه ظرف شراب رو توی بیابون خوابون جای پیدا کردم خونه، حالا بندم دکتر هستم میخوام یه آزمایش کنم اینا چی توشه؟ مواد اون چیه؟ عزیز من ببینید، اگه شما اطلاع گرفتید بود همه رو بگیرید، هر مساجد رو بود بگیرید.
تو بعد هم اینجوره از نام اون چیز هم که جای سیمان عمل شیطان شما مثلا یه چیزی که بود شما بخرید نگهش داری به انه و بوتون اشکال داره، همه اینو میگن دیگه، مشکل نداره. تو اون مثلاقی که ما تو بالا داریم
ببینید، شما یا اخذ به اطلاق نکنید یا اگر کرد باید بین مصادیق محکم بیستید. این خمر حرامه سوال بکنید آیا به همه مصادیق حرامه؟
بله
حرامه، پر نمیتید با این خمر شما سید سرکه درست کنید.
اونجا عرض بکنم، اونجا اصلا به معنی هم سرکه مثل این میمونه که مثلا شراب و دکتر میبره برای که میخواد ازش دارو است، اون دیگه اصلا خمر، اون دیگه خارج از موضوع
خمر. با خمر که هست،
نه
خمر که هست از اینکه جایزه چون اطلاق نداره،
نه
چون اطلاق خرابه،
منفعت ثانیه داخل شده اینجا هم که میخواد سرکه بشه یه چیز دیگه داره. ما یه
قضیه عزیز من ببینید دقت کنید، شما اول جواز اثبات بکنید بعد به آثار اون برید این خمر اطلاق داره یا نداره. اگه اطلاق داره سرکه ممنوعه، چون سیگه قبلش خمر بود و اون انما الخمر رو اینجوری میگیره. اگر میگی که سرکه یجوز و بعد اون اطلاق وجود نداره که دستون بازه بر سیگه کردن، یا اطلاق داره یا نداره، کدوم میگی بالاخره؟ اگه اطلاق نداره هیچی، بحث ما میشه، حرف ما میشه.
مثلا
بلکه نگیره.
یعنی مثلا اگه شما یه خورده گذاشتی انگور ریختی خمر شده همچنین مونده تو مسیر بیا با آقای باز تو مسیر خوی از مقام اطلاق خارجه.
من انگور دادم سرکه میخوام اصلا به وسطش کار ندارم،
وسطشو کار ندارم،
انگور ریختم سرکه میخوام بگیرم.
عزیز من شما یه میکار رو دقت کنید، از آقای اطلاق گرفتید یا نگرفتید کدوم یکی؟ اگه شما دارید میفرمایید دوید در واقع پای اطلاق دارید میزنید، اطلاق تو کار من خب سرکه دارست کنم من و لازم سرکه من یه مدت سرکم تا سرکه بشه. اگه نگه اینجا خمره مشکل نداره بعد اطلاق زدید، اطلاق نده تا به اینجا خود اینجا رو حرمت بگیره، اطلاق نداره. عزیز من خمره که هست،
ما خمره رو باش کار نداریم، ما انگور رفتیم میخوام سرچه بگیریم
اتوان به ما انگور خمره رو باش کار داریم،
اون اصلا مصداقا خارج از
حکمی پس بگه اطلاق نداره،
اطلاق نداره.
شما اطلاق رو بزنید، شما یه اطلاق داره اینو مانه نده، پس اطلاقی در کار نداره اگه این مانه نداره، یک کوسو رشتن که نمیشه. عزیز من دقت کنید، این از شما سوال میکنم، سوال میکنم این آیه شریف اطلاق داره یا نداره کدوم یکی؟ اگه اطلاق داره این خمری که میخواد بعدن میسره که اینه ممنونه، اگه اطلاق نداره اینجا رو نمیگیره پس پانگ اطلاق ننگه. شما میگه هم اطلاق داره هم مانعی هم نداره که نمیشه این، برای شما خمر و منزل میگیرید برای آزمایشتون، برای سر کردن، برای خیلی از کارها، اونایی را که تو آزمایش ها اصلا خیلی چیزها رو میگن آزمایش میکنن بمونه طرف رو میگیره.
این یه قرض ثانویه اومده، این که به صورت مطلق نیست که
عزیز من ببینید
که ما خون رو بخریم مثلا خون رو میگیریم میدیم به یه مریض دیگه.
عزیز من شما دکتر دقل نمیفرمایید، شما دکتر دقل نمیفرمایید، شما دربار میخواد بگید اطلاق نداره چون اینجا میخواد سرکه روز کنم عنوان ثانویه روش جلو میاد. اگر این گفتی علمان سالمیه داره و در واقع اطلاق زدید شما، چون نمیگه هم اطلاق داره و هم یاران نمیگه.
در هر دو صورت من میخوام بگم قیاس این دوتا آیه با اون آیه اولی با هم همخوانی نداره، اونجا بحث حفظ و مطلب کرده، خب حفظم مصادیق رو شوشنه بگه، ولی اینجا حرمت گفته، حرمت یه حالت عام میداره، بعضی چیزا مثلا نگاه کردن بهش حرامه، لمس کردنش حرام نیست، بعضی چیزا لمس کردنش حرام، نگاه کردن بهش حرام نیست.
به این سوال من جواب بدید، چون بر آیه اطلاق قائل اطلاق قائل نیست کدوم یکی؟
حالا فرض کنید این چیزی که شما فرمودید
فرض هم نه نظر در اینجا اطلاق داره که اطلاق نداره، اطلاق
نداره،
حرف ما همینه دیگه، ما بگه چی میگه؟ میگه اطلاق نداره.
قیاس این دو تا آیه با هم دیگه این
نه، وقتی اطلاق نداشت دو تا دو حکم موضوع میگه که در مورد خمر و نوشیدنه، حالا من یه دونه خمری دیگر منزل بگذارم بخوام بفهم، بخوام تو لونه موریانه بیدم، تو لونه موشه بیدم، اینها رو نابود کنم من، چون در اینا مقدار زیادی الکل بود همه رو نابود میکنه، استعمار ثانوی عنوان ثانوی میاد جلو و یه کار خیلی بود کار انجام بدم.
با توجه به منات و حرمت خمر که شرب خمره میشه خمر رو نگه داشت
اشکال نداره.
ارباز ثانویه نه، اینکه میخوام سرکه بشه نه، میخوام تو لونه فلان بریزم نه، اندم ما اندم و خمر رو که مست کننده است و از اون جهت حرام شده، من میتونم این خمر رو نگهش دارم.
ببینید وقتی ما اطلاق رو زدیم اطلاق در کار نبود، اینجا عنوان ثانویه میاد جلو، اطلاق تو کار نیست. ولی در مان انافی اگر میگن که این خمر معنی داره از یه بابی دیگه است، که شاید پیغمبر اکرم استعمال خم، خلید خم، استفاده خم، حمل خم، همه رو ممنوع کرده، اون معنی میاد جلو، الا در این معنی عنوان ثانوی میاد جلو. بله طرف این خم رو گرفته، بدنش زخمیه، تو بدنش آثار میکروبا زیاده، چون در توش الان رو زخما میریزن، این زخما تطهیر میشه از اون بیما از اون گرد و ویروس ها از بین بره، این عنوان ثانویه است. پس اون اطلاق رو قبول نکردیم، بعد قبول نکردیم پر مانعی هم در کار نیست، عنوان ثانویه میاد جلو که اینجا خریدن خمر ممنوعه، ولی خیلی ممنوع چون بر اینم یه عنوان ثانوی بعدی میاد جلو. بله خیلی ممنوع غیبت مقلایی در کار باشه، طرف دانشمندی میخواد ببین این خمر چرا شعار مقدس، این همه تأکید داره در حرمت این خمر، چی توشه، مشکلش چیه؟ تو آزمایشگاه میبره بررسی میکنه مشکل پیدا میکنه، یه همچین چیزی جدیه، یه تعبیر حضرت سلام الله علیه داره، تعبیر عجیبیه. میفرماید اگر یه چاهی باشه چند تا قطره شراب در این چاه بریزن، این چاه رو پر از گل کنن، بر بالای این گل اگه گیاه رویده بشه من اون گیاه رو نمیخورم و اینکه خود چاه انفعال نداره. وقتی راه که خاک پر کرده بالا دسته یک گیاه هم در اومد، یعنی ربطی به خمر نداره، اما آنچنان در نبش ها مقدس خمر منفی هست من این گیاه رو هم نمیخورم. حالا انسان یه خمری میخواد بگیر آزمایش کنه، چرا حضرت امیه اینجوری فرمودن؟ تو خمر مگه چیه؟ حضرت با این انزجار دارن بیان میکنه، میبر تو آزمایش کن بفهم موضوع قضیه چراره، این هم ممنوعه؟ پس اطلاق در کنه نیست.
حالا یه سال اگر من قائل به اطلاق در آیه شدم به هیچ عنوان دیگه نمیشه مثلا خمر رو برای حتی دارو برای
نه دیگه، نه دیگه بوده اطلاعات همه اینا هم الا عنوان ثانوی بیاد جلو، حالت اولیه که حرامه.
همین رو من میگم اطلاق داره خمر میگیره، عنوان ثانویه چی میخوام سر
مجر عنوان ثانویه بر خودمون درست به هر چیز مشکل بی عنوان ثانویه، بی عنوان ثانویه میشه این کار انجام داد که دنبال عنوان ثانویه بریم.
اگر من قائل به اطلاق شدم آیا یک عنوان دیگری باعث میشه که مثلا از این بتونم استفاده کنم یا نه؟
ببینید
اگر میشه خب اینجا میشه
عزیز من اطلاعها و عمومات تمام اینها در ظرف اختیاره، چهار مقدر در ظرف اختیار احکام را جعل میکنه، استقرار عنوان ثانویه است، عنوان اولیه ممنوع، هر استفاده ممنوع الا عنوان ثانویه، تمام احکام شرع تو حالت اختیار حالا عدم استراره، اختیارا نمیشه این کار کرد. حالا بنده میام یه خبر رو میخرم برای آزمایش به عنوان اولیت این مشکل نداره، ولی ازا شما باید یک کار بر خودتون ثابت کنید.
ما اگه بگیم به عنوان اولیه اشکال داره، حتی اون مثالی که شما دارید میگیم آقا مجموع سرکه میخوایم یه عنوان دیگری
هست، این عنوان دارم بود باید ببینیم دقت نمی کنید. عنوان اولیه کجای کلام اشکال داره؟ باید عرض میکنم اگه بخواهی اشکاله باید اخذ به اطلاق بکنید تا بید اشکال نداره، نمیشه هم اخذ به اطلاق نکنید هم بگه مانعی هم نداره، نمیشه اطلاق داره یا نداره، اگه اطلاق نداره حرف ماست، اگه اطلاق داره باید مقدمات جاری کنید، مقدمات جاری نیست باید اطلاق جاری نمیشه، وقتی نشد ما هستیم و احکام اولیه تناسب موضوع درست میکنید، این خمری را که رشتون هست را حرامش میکنید به عنوان ثانویه، در بعضی موارد استعمال را بلا مانع میکنید. وقت گذشت. صلی الله علیه و آله الطاهرین.